بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سيد رضوان الله عليه فرمودند اگر چند تا معدن در یک جا باشد، هر یک از این مثلا معدن طلا، معدن مس، معدن نقره، اینا رو جدا جدا باید، اینجا فرق دارد با جایی که از نوع واحد باشد که ما همه رو جمع میکردیم از مجموع ببینیم به نصاب میرسید یا نه، که اگر به نصاب میرسید خمس واجب، الا نه. در اینجا نه، چند نوع معدن مختلف از یکدیگر و مخالف با یکدیگر، یک قسمتش طلا هست، یک قسمت مس هست، یک قسمت مثلا فیروزه هست، مثلا یا چیزهای دیگر. آیا اینجا چه باید کرد؟ اینجا فهمیدن هر معدنی را مستقلن و جداگانه. دلیلشان هم ظاهراً اطلاق همون صحیحه بزنتی رضوان الله علیه هست که تعبیر دارد اگر خارج از یک جنس باشد یا دو جنس، چون قضیه به نحو قضیه حقیقی است، قضایایی که احکام شرعیه را متکفلن، لذا باید بگیم هر معدنی جدای از معدنی که همونجور که امروز عرض کردیم در بحث اصول که اگر مولا فرمود اکرم العلماء، چون به نحو قضیه حقیقی است، لذا هر عالمی یک وجوب اکرام مستقل دارد و قهرن نسبت به هر فردی اطاعت و عصیان جدا جدا محسوب می شود به نسبت به سایر افراد. در چنین فرضی که چند معدن مخالف با یک دیگر است، فرق نمی کند اینا نزدیک هم باشند یا دور از هم باشند، چون در مورد جنس واحد فرمود اگر نزدیک هم باشد همش یکی حساب کنید، نگین اینا چند تا، ولو اینکه مثلا استخراجش مختلف باشد، یک معدنه اما راه های استخراج 10 تا راه استخراج برش گذاشتن، اون یکه. ولی اگر نه مخالف یک دیگرن از نظر جنس، بنابراین اگه چسبیده هم به هم باشن باید جدا جدا فرض کرد و نباید اینا رو جمع کرد و مجموع را ببینیم به نصابی که 20 دینار هست میرسد یا نه. این فرمایش مرحوم سید در عروه بود با توضیحی که عرض شد و دلیلی که در واقع برای فرمایش ایشان که ظاهرن همون اطلاق صحیحه بود عرض شد. این کلامیشان به طور کلی قابل قبول نیست که هر جا چند جنس از چند جنس باشن، مثلا از دو جنس باشن، به طور کلی بگیم بینا هر معدنی را مجزای از دیگری. این در جای خوب است که فرمایش ایشان که وحدت عرفیه صدق بکند نسبت به اون معده، ولو به اعتبار این که جنس اون شی، وحدت عرفیه منشأش گاهی از اوقات این است که جنسی که استخراج می شود از نوع واحد است، یعنی همش مس استخراج میشه یا همش آهن استخراج میشه، فقط طرق مختلف برای استخراج او هست و این طرق مختلف دلیل نمیشد که اینا چند تا معدن بشوند، یکی هست. و اما اگر به این مرحله نرسد، مثلا چند تا معدن متعدد هست از نظر عرفی و عرف هم میگن اینا چند تا معدن هست، نمیگن یکیست، اینجا نمیتونیم ما حکم بکنیم به این که همه رو با هم حساب کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ولو از جنس واحدن باشند، چون عرفن متعدد است، باید حکم هر یک مستقل از دیگری باشد. همه اونا مس هست استخراج میکنن، ولی عرف میگن آقا نه، لذا شماره گذاری میکنن، میگن معدن شماره 1 2 همینجوری. این دلیل برای اینه که عرف اینا رو یکی نمیداند، ولو رگ ریشه اینها همش هم یکی باشد، اما عرف اینا رو یکی حساب نمی کند. مثلا الان مثال واضح ترش، این جاهایی که معدن نمک هست، هر کسی میادی برای خودش یک جایی رو میگیره و به اصطلاح استخراج میکنه، ده نفر آمدن و در اون بسال کوهی که رشته نمک درش هست بیان استخراج بکنن، میگن اینا یک معدنه؟ نه، میگن از همه اینا، میگن از همه اینها نمک استخراج میشه، ولی عرف میگه اینا 10 تا معدنه، لذا هر یکی هم صاحبی خاص خودشه دارد. پس بنابراین نسبت به هر یک باید ما مستقل عمل کنیم و ببینیم آیا مقدار استخراج از هر معدنی به اون نصابی که باید برسد که 20 دینار هست میرسه یا نمیرسه. مسئله دیگر، پس بنابراین اتحاد جنس یا تقارب مهم نیست، میزان این است که عرف ببینیم اینها را یک به هر حال معدل میبینن یا چند معدل. ممکنه مثلا از دو جنس باشد ولی عرف یکی بداند، ممکنه از یک جنس باشد اما عرف دوتا بداند. مسئله دیگر این است که میفرمایید لو اخرج خمس تراب المعدن قبل تصفیه فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزاء وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده. میفرماید اگر کسی، خب معادن اینجوری نیست که مصفا باشد اونچه که استخراج از معدن میشود، نیاز دارد به تصفیه، حتی همون نمک هم که استخراج میکنن او را باز میبرن تصفیه میکنن. آیا اگر شخص، خب در روایت که میخوانیم قبلا هم خوانده شد تعبیر شد که عنوان تصفیه آمده، یعنی نه مصفا آمده است، اون چه که خارج شده از معدن و مصفا باشد فیه الخمس، اینجور تعبیر آمده در روایت. حالا اگر این شخص هنوز که تصفیه نکرده آمده حساب کرده است که اینا هنوز مخلوط با خاک و اینها هست، اگر اینجا به مقدار 20 دینار هنوز تصفیه نکرده بپردازد خمس او را، این کافیه یا نه؟ میگه اگر این مقداری که استخراج کرده که هنوز تصفیه را هم انجام نداده بداند به مقدار نصاب هست یا بداند بیشتر از مقدار نصاب است، این مجزی است. ولی اگر نداند، میفرماین اونی را که پرداخت کرده مجزی نیست، به خاطر اینکه شاید اون شیء معدنی که در این آغشته به این تراب است مقدارش بیشتر باشد. خب اون مقدار ای الان خمس 20 دینار رو میده، اگر اون مثلا فرض کنین به مقدار 30 دینار بود، ای باید خمس 30 دینار رو بده، نه 20 دینار. 20 دینار اقل نصاب خمس است. این در صورتی مجزی است که بداند اونم به مقدار 20 دیناره، ولی اگر به هر حال نمیداند و احتمال هم میدهد که بیشتر باشد، این چطور خمس 20 دینار داردن کفایت میکند؟ تتمی میماند که باید خمس او را هم بپردازد. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه است. پس مرحوم سید در واقع بین علم به تساوی اجزا که قطع داشته باشد این مقدار از ترابی که گرفته است، خمسش مشتمل بر خمس اون به اصطلاح شیء معدنی است که بدون خالص باشد، این خمس اون در واقع خمس همون شیء معدنی است، یا بیشتر از او، اینجا رو مجزی میداند. اونجایی که شک دارد و احتمال نقیصه میدهد صحیح نیست و مجزی نیست. چرا؟ چون در مورد، حالا این تعبیر مرحوم سیده ها، ما نمیخوایم بگیم تایید بکنیم، میفرماید به خاطر اینکه ایشان در این فرضی که احتمال نقیصه میدهد که این کمتر باشد، احتمال نقیصه میدهد، یقین دارد به اشتغال ذمه او به پرداخت خمس، نمیداند با دفع این مقدار آیا از به اصطلاح اشتغال ذمه خارج شده است و بری از ذمه شده است، یا نه هنوز ذمه او مشتغل از استصحاب بقا اشتغال ذمه رو میکنیم و میگیم به پرداخت این مقدار این شخص بری از ذمه نشده است. این بیانیست که برای فرمایش مرحوم سید میشود ذکر کرد، کمان که بعضی از اکابر ذکر کردند. صاحب جواهر نسبت به تفصیل مرحوم سید و همچنین صاحب مدارک، این دو بزرگوار اشکال کردند. ما فرمایش فقط صاحب جواهر رو میگیم. ایشان میفرمایند ظاهر صحیحه زراره در ذیل صحیحه در اونجایی که امام علیه السلام میفرمایند ما آلجته به مالکه، اگر این آمدی با در به اصطلاح سرمایه خودت اون رو چیکار کردی؟ تصفیه کردی. آلجته به معنی این که خاک و اینا غیر مصفاش کنار گذاشتی، ناخالصی هاش کنار گذاشتی و اون گوهر خالص را، حالا هرچی هست، او را در آوردی. ما اخرج الله سبحانه و من حجارتهی مصفا، این دارد الخمس در اونجای عنوان مصفا آمده است. خب عنوان مصفا یعنی چی؟ یعنی دیگه آغشته به تراب و غیر زالک نباشد، ناخالصی هاشو باید ازشی دور کرده باشید. پس در اینجا ظاهر این صحیحه، این ذیل صحیحه این است که خمس بعد از تصفیه است و بعد از ظاهر شدن جوهر است، چون ممکنه اون خاک رو که میگیرید الان کسی ندونه تو این خاک مس هست یا طلا هست، ولی وقتی تصفیه میکنن معلوم میشه چقدر طلا داره، چقدر مس داره، چقدر، یا مثلا فرض کنید یک سنگی میگیرن، ظاهر سنگ چیزی نشون نمیده یک رگی، ولی بعدن که ایرا آمدن به هر حال این سنگ رو حکاکی کردن، اون موقع معلوم میشه که چقدر فیروزه داشته، مثلا چقدر یاقوت داشته، اینا اولش که دیده نمیشه. پس بنابراین اون گوهر بعد از تصفیه ظاهر میشود. پس خمس تعلقش بعد از تصفیه است و بعد از ظهور گوهر هست. قبل از تصفیه صاحب جواهر میفهمد اصلا وجوبی ندارد. چطور بحث اجزا؟ اجزا فرع این است که اصلا حکم تکلیفی ما داشته باشیم، بعد بگیم آقا این عمل کفایت میکند برای تفریق ذمه یا کفایت نمیکند. وقتی حکمی نیست، تفریق ذمه از چی؟ ذمه شما مشتغل به چیزی نشده. و خمس هم در این روایت، ذیل روایت، ظاهرش این است که چی؟ بعد از تصفیه است. لذا میفرمایند این تفریق و این خمس دادن مجزی باشد این اخراج قبل از آمدن خطاب وجوب خمس. این رو قبل نمیتونیم ما بپذیریم. مثل اینکه نمازی رو کسی قبل از اینکه سر وقت صلات ظهر وارد بشود این شخص نماز بخواند، این نماز مجزی نیست، مبرئه، یعنی ذمه او از تکلیف به صلات به واسطه این فعل قبل الوقت ساقط نمیشود. تحقیق در مقام اینه که اشکال صاحب جواهر وارد نیست و فرمایش مرحوم سید رو میتونیم ما قبول کنیم. چرا؟ چون لازمه فرمایش صاحب جواهر این است که اگر کسی معدن را از ملک خودش قبل از تصفیه خارج کند، فرض کن آقا یک تن مواد معدنی آغشته به تراب و اینها رو خلاصه استخراج کرده بدون اینکه در اینا تصرفی بکند، همون رو به قول معروف به همون شکل از ملک خودش خارج کرد، حالا به از ملک خودش خارج کرد یعنی با فروختن، با هبه کردن، با هر چی باشد، از ملک خودش خارج کرد، تصفیه که نکرده، اون خریدار به عنوان استخراج که نه تملک نکرده، یا مثلا هبه بوده قبول هبه کرده است، یا به عنوان به اصطلاح بی بوده است خریده، در واقع اون مستخرج نیست. اینجا باید بگیم بر هیچ یک از این فروشنده و خریدار خمس باید واجب نباشد، اما فروشنده واجب نباشد بنابر فهمش صاحب جواهر، برای خاطر اینکه هنوز تصفیه نشده، اما بر خریدار واجب نباشد به خاطر اینکه خریدار به عنوان مستخرج نیست، اون به عنوان خریده در بازار هست، به او چه ربطی دارد؟ این دیگه استخراج از معدن نکرده است تا بگیم بر او خمس واجب باشد. و این در واقع یکی از راه‌های فرار از خمس می شود. آیا فقیهی حاضر هست این حرف رو بزند و این مطلب رو قبول کند؟ پس لازمه فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که پس اگر کسی اون چرا که از معدن استخراج کرد تصفیه نکند، یعنی همونجوری آغشته به غیر اون گوهر بفروشد یا مثلا منتقل کند به دیگری، خمسی بر اون نیست، بر اون طرف مقابلم خمس نیست. دقت فرمودین؟ خب اینو میتونیم بگیم نه. پس چی خب ان قلت صاحب جواهر رضوان الله علیه که این رو از بیان خود، چون که اینا استفاده از روایت کردن، شما روایت چجوری معنا میکنین که تعبیر عنوان مصفا آمده است؟ صحیح زرایری که مورد تمسک جناب صاحب جواهر واقع شده است، اون دلالت بر اونچه را که جناب صاحب جواهر به عنوان استظهار خودشان بیان فرمودند دلالت ندارد. چرا؟ چون در اون صحیح مورد خمس و مرکز خمس رو میخواد بیان کند، نه اینکه چه زمانی واجب هست. به عبارتی دیگر اصطلاحاً ما گاهی از اوقات شیئی شرط وجوب هست و اخرى شیئی شرط واجب هست. این عنوان مصفا به عنوان شرط واجب هست یا شرط اصل آمدن حکم؟ اگر شرط الوجوب بدانید که صاحب جواهر استظهار کرده است، حرف خوبیه، ولی این شرط الواجب هست. این نمیخواد بگه کی حکم به وجوب خمس میاد. حکم به وجوب خمس موقعی که به نصاب رسید آمده، حکم هست، ولی فعلیه در حق او کی میشود؟ موقعی که تصفیه کند و بفهمد که به این مقداره. پس حکم معلق نیست بر عنوان مصفا، متعلق حکم معلق است بر عنوان مصفا. فرق است بین این که حکم معلق باشد، نتیجهش همونی میشود که ایشان میفرماید قبل تصفیه اصلا حکم به وجوب دفع خمس نداریم، ولی اگر نه واجب معلق باشد، اینجا دیگه این حرف نیست، حکم آمده. که ما اینکه ما در روایت دیگه ای داشتیم، معید این معنا اینه که استثار اینجور باید استثار کنیم. معیدش اینه در روایت دیگه مگه نداشت که خمس بعد از استثناء معونه است؟ یعنی میخواد بگه حکم به وجوب اینه؟ نه، میخواد بگه آقا اون واجب، اون مثلا متعلق خمس، معونه شما باید بیاد کنار، معونه جز اونا نیست. جز اگر برای استخراج مبلغ زیادی خرج کرده است، اونا همه رو باید کنار بذارن، بعد از خارج کردن اونها ببینن به این مقدار میرسه یا نه. پس تصفیه‌ای که در روایت ذکر شده است قید واجب هست، نه اینکه قید وجوب و شرط وجوب باشد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. پس تا اینجا فرمایش مرحوم سید به حال خودش و به قوت خودش وارد باقی است و این اشکال صاحب جواهر و همچنین صاحب مدارک بر ایشان وارد نیست. حالا